ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 15 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 ماه ژانویه سال 2020 میلادی است. این مجله نیمه شب با پوزش این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران رضا جمالی است. با دستی پر از خبر اجازه بدید که تازه ترین ها رو از او بشنوید.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دولت ایران شامگاه یکشنبه اعلام کرد در راستای گام پنجم کاهش تعهدات برجامیش دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه دولت ایران آمده که این کشور در گام پنجم کاهش تعهدات خود آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد و از این پس برنامه هسته‌ای خود را بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد برد. بر پایه این بیانیه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. این بیانیه همچنین اضافه کرده که در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسلامی آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. از سازمان انرژی اتمی ایران نیز خواسته شده در هماهنگی با رئیس جمهوری اقدامات و تمهیدات لازم را در این چارچوب آغاز کند. ایران از 18 اردیبهشت امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام رسماً کاهش برخی تعهداتش در چارچوب این توافق را اعلام کرد. پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. این قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور از دولت عراق می‌خواهد که درخواست کمک از نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش را پایان یافته تلقی کند و نیروهای خارجی از زمین، دریا و آسمان عراق خارج شوند. نمایندگان حاضر در مجلس همچنین خواستند که به علت به خطر انداختن حاکمیت و امنیت عراق، دولت بغداد شکایتی علیه آمریکا به سازمان ملل تقدیم کند. نمایندگان مجلس عراق همچنین خواستند که دولت تحقیقاتی در مورد حمله آمریکا انجام دهد و نتیجه را ظرف 7 روز به مجلس اعلام کند. جلسه ی روز یکشنبه پارلمان عراق در ابتدا به دلیل غیبت برخی نمایندگان کرد و سنی به حد نصاب نرسید و با تأخیر آغاز شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با اعلام اینکه ایالات متحده هر گونه حمله ایران را پاسخ خواهد داد، هدف قرار دادن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را اقدامی قانونی خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای پومپئو در گفتگو با شبکه خبری ABC در توضیح توییت دونالد ترامپ مبنی بر شناسایی 52 هدف در ایران از جمله نقاط مهم فرهنگی افزود هر هدفی که به آن حمله شود با طراحی ویژه یک هدف قانونی در جهت حفاظت از منافع ایالات متحده خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتگوی دیگری که روز یکشنبه در همین باره با شبکه خبری CNN داشت گفت، ما کاری می‌کنیم که با قوانین آمریکا تطابق دارد. قوانین درگیری نظامی هدف قرار دادن اماکن فرهنگی را در بیشترین شرایط منع می کند. در خبر دیگر، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در عین حمایت از موضع آمریکا در قبال قاسم سلیمانی گفت ایران باید به دیپلماسی روی بیاورد. آقای راب روز یکشنبه در گفتگو با شبکه اسکای نیوز قاسم سلیمانی را تهدیدی منطقه‌ای توصیف کرد و افزود که وضعیت آمریکا را در این زمینه درک می کند. وزیر خارجه بریتانیا اضافه کرد مسیر ایران برای متعهد شدن به دیپلماسی معنادار باز است. دومینیک راب روز یکشنبه با نخست وزیر عراق نیز تلفنی گفتگو کرد و به گزارش رویترز او در این تماس بر لزوم کاهش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و پرهیز از جنگ تاکید کرد. و آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق روز یکشنبه در نامه‌ای آنچه را شهادت قاسم سلیمانی خواند به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای سیستانی در نامه خود با ابراز تأسف و تأثر از کشته شدن قاسم سلیمانی از آنچه نقش او در مبارزه با داعش خواند تمجید کرد. آیت الله سیستانی پیشتر خواستار خویشتنداری تمام طرفای درگیر پس از کشته شدن قاسم سلیمانی شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ی از آنچه ترین مجله برایتان گردآوری شده است. ایران گام پنجم و نهایی عدول از تعهدات برجامیش را اعلام کرد. گفتگوهایی خواهیم داشت با تحلیلگران. در حالی که تنش میان ایران و آمریکا فزونی می‌گیرد، بیشتر کشورها بر خویشتنداری طرفین تاکید دارند.
با این که من شانس دیپلماسی رو زیاد نمی‌بینم، اما اگر عقلانیت و منطق گریز از جنگ حداقل در بخشی از مسئولین نظام وجود داشته باشه، باید مسیر اون رو هموار بکنن.
پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه غیر الزام‌آور از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود.
این رو من تأکید میکنم که آقای بشیر حتی بعد از این جلسه در مصاحبه با کانال روداو تأکید بر این شد که این قطعنامه الزام‌آور نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه. این یک نوع توصیه و پیشنهادی است تا اینکه لایحه قانونی، پیشنهاد قانونی تنظیم بشه و اون به پارلمان عراق ارائه بشه از طرف دولت.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرد و تاکید کرد که با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. در بیانیه امروز دولت ایران اعلام شده که در گام پنجم کاهش تعهدات آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها، کنار گذاشته می‌شود. اجازه بدید که با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، همراه بشیم که روی خط تلفن رادیو فردا هستند. آقای بیات، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم که این به چه معناست.
خب من انتظار داشتم که اقداماتی که میکنند در مورد برجام، در مورد برنامه هستی ایران، شدیدتر از این باشه، چون دیروز صحبتهایی بود به این عنوان که از این موضوع برجام و رابطه ایران باش به عنوان یک وسیله تلافی جویانه استفاده بکنن، ولی به اون شدتی که فکر میکردم نشده. درسته الان ایران تصمیم گرفته، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که همه محدودیتاشو در عرصه برنامه هسته‌ایش بردارد. اسمش هم گفته در واقع اقدام نهاییه. منتها هنوز یه چیز اساسی به نظر من پابرجاست که حائز اهمیت و اون اینه که به پروتکل الحاقی اشاره نکردن و احتمالا بهش دست نزدن، چون مسئله مهمیه از این لحاظ که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنترل دقیق داشته باشه روی برنامه هسته‌ای ایران. آژانس بین‌المللی در هر حال تا حدودی کنترل داره، اما در چارچوب پروتکل الحاقی وقتی ایران اون رو پذیرفته و به کار میبره، خب به شدت بیشتری. از این لحاظ این هنوز مانده، اما از بقیه تعهدات برجامی جمهوری اسلامی در واقع چیزی باقی نمانده است.
آقای بیات، شما تصور میکنید که آژانس بین المللی انرژی اتمی، هرچند که شما اشاره کوتاهی بهش کردید، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی واکنشش چه خواهد بود؟ بازرسان آیا همچنان در ایران هستند به طور مداوم، یا اینکه اونها چه خواهند گفت؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه‌اش نظارت و گزارش دادن، طبیعتاً وظیفه نظارتیش رو انجام خواهد داد، زیرا که جمهوری اسلامی هم نگفته که مثلا بازرسان آژانس رو بیرون میکنه یا محدود میکنه، گفته همکاری با آژانس ادامه پیدا میکنه و پروتکل الحاقی هم برقراره. از این لحاظ آژانس ادامه میده به کارش، گزارش خواهد داد و این خب مسئله مهمیه که اطلاعات کافی راجع به وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در دسترس باشه و این هنوز همچین عملی صورت میگیره. اما حالا باید دید که واقعا ایران آیا مثلا آیا اون سانتریفوژایی رو که برداشته بودن، چون ایران رو هم رفته حدود 19,000 نزدیک 20,000 سانتریفوژ داشت که اینا رو بخش بزرگیش رو کنار گذاشتن بردن تو انبارها، ولی اشاره نشده که آیا اونا رو در میارن اکتیو میکنن فعال میکنن، یا اینکه سانتریفوژای نسل جدید با البته توجه به اینکه سانتریفوژای نسل جدیدشون هنوز تکمیل نیستن. خدا آقای صالحی بارا اذعان کرده که تکمیل شدن اینا چندین سال زمان احتیاج داره.
آقای بیات، منظور من از پرسشی که مطرح کردم اینه که در نهایت این آژانس بین المللی انرژی اتمی آیا معتقد خواهد بود با این گامی که برداشته شده که در دراز مدت این به منتفی شدن برجام می انجامه، آیا همچنان این در چارچوب برجامه یا ممکنه که احیانا در دراز مدت اون رو منتفی کنه؟
بله، نکته همونطور که اشاره کردم، آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفش نظارت و گزارشه. کسایی که تصمیم میگیرن در مورد اینکه آیا کاری که ایران کرده به کلی نقض برجام است، اون یک کمیسیونیه که در درون برجام تعبیه شده، مراکب از کشورهایی که باقی ماندن، یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه و چین به اضافه ایران. این کمیسیونه که بر مبنای گزارش‌های آژانس تصمیم میگیره که آیا ایران به کلی نقض برجام کرده یا نه، که در اون صورت موضوع به شورای امنیت برمیگرده. وقتی به شورای امنیت برگشت، اون وقت احتمال بسیار زیاد وجود داره که تعلیق تحریم ها که در چارچوب برجام عملی شده، این تعلیق برداشته بشه، یعنی برمیگردیم به تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت قبل از برجام. یعنی مثلا اینکه ایران در زیر فصل 7 منشور سازمان ملل، یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی دوباره میده. در اون حالت خب وضعیت جمهوری اسلامی خب وخیمتر از اینی خواهد شد که الان هست.
سپاسگزارم آقای بیات، خیلی ممنونم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. الان باید بریم به سراغ تحلیلگر دیگری. از آقای بهروز بیات تشکر میکنیم و میریم به سراغ آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که هم اکنون روی خط تلفن رادیو فردا هستن. آقای تقی‌زاده، ممنون که با ما همراه هستید. از شما بشنویم، شما برداشتتون از این گام پنجم و نهایی چه هست؟
اتفاق قابل پیشبینی نبود، اتفاق بامزه‌ای بود. به این ترتیب که جمهوری اسلامی یک منعی رو برای خودش برداشته ولی از خط قرمز عبور نکرده. اگر واقعا بقیه تصمیماتی که از نظر سیاسی طی روزهای آینده جمهوری اسلامی بخواد در هر ارتباطی با وضعیت امنیتی امروز ایران تلافی جویی یا هرچی اتخاذ بکنه و این تصمیمات در خط تصمیم گیری امشب باشه، باید لااقل به این نتیجه رسید که کارهای اونها با احتیاط، با ملاحظه است و عاقلانه است و تلافی جویی کور حتی در زمینه اتمی هم صورت نگرفته، در حالی که جمهوری اسلامی میتونست امشب اعلام بکنه مثلا به غنی‌سازی 20% مبادرت میکنه. تمام سقف ها رو جمهوری اسلامی برداشته، ولی برداشتن بالقوه از هیچ خط قرمز قابل ملاحظه امشب اعلام نکرده که عبور کرده. میگه عبور میکنیم، چنان که قبلا هم گفته بودن ما رعایت نمیکنیم سطح غلظت اورانیوم در اختیار خودمون رو، ولی از 3.7% اورانیوم غنی سازی شده مجاز تنها به 4.2% غلظت اورانیوم خودشون رو به جای 20% افزایش دادن. امروز هم اعلامیه که منتشر شده این است که ما تعداد سانتریفیوژ های در اختیار خودمون رو دیگه براش حدی قائل نیستیم، ولی نمیگن که آقا یا ما امکانات فنی این رو داریم که چه تعداد سانتریفیوژ بسازیم و یا اینها رو ساختن و آیا مواد خام برای تغذیه این سانتریفیوژ ها رو در اختیار داریم، یعنی کیک زرد که بتونه مثلا 20,000 سانتریفیوژ یا 30,000 سانتریفیوژ رو تغذیه بکنه. تصور من این است که با تصمیمی که امشب اونا اعلام کردن، فاصله ایران، نقطه تهدیدآمیز اینه، اینکه ایران فاصله زمانی خودش رو با بمب اتمی کاهش بده. این هدف اصلی توافق اتمی بوده که آقای اوباما اون رو اعلام کرده، گفتن ما به یک سال این رو کاهش دادیم. اون چه که امروز جمهوری اسلامی میگه، به هیچ وجه نزدیکتر شدن ایران به ظرفیت ساختن بمب نیست. اگر بخوان بمب بسازن در گروه تصمیم سیاسی است و با همین 4-5 هزار سانتریفیوژ که دارن میتونن در فاصله 6 ماه به بمب اتمی برسن. بنابراین تصمیمی که امروز اعلام شد تصمیم سیاسی است، تصمیم محتاطانه است، ولی نتیجه اون وابسته به واکنشی است که احتمالاً یکی یا هر سه کشور اروپایی.
دقیقاً آقای تقی‌زاده، اتفاقاً این دقیقاً سوالیه که میخواستم ازتون بپرسم. پس با برداشت من احتمالاً ممکنه که درست باشه از گفته های شما، شما میگید گامی قابل اعتنا تقریباً نیست. شاید به خاطر این بوده که سررسید مهلت اعلام گام پنجم رسیده بوده و باید چیزی اعلام میشده، اما دیدگاه کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام از نظر شما چه خواهد بود به این؟ هرچند که به نظر شما گام بلندی نبوده.
به من اجازه بدید توضیح دیگر هم بدم که در این بیانیه شاید خیلی به چشم عادی نمیخوره، و اون این است که اعلام کردن این گام آخر ماست، در حالی که به دفعات آقای روحانی قبلا اعلام کرده بود که ما اگر ضروری باشه گام‌های دیگری رو هم به عنوان کاهش تعهداتمون برمی‌داریم. حال برگردم به پاسخ شما. دو هفته قبل وزیر خارجه فرانسه تهدید کرد که اگر ایران رعایت تعهداتش رو نکنه ما میتونیم به راه انداختن مکانیزم ماشه رو بهش توجه بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. ولی با اینکه یه جلسه ناظر برای اجرای برجام برگزار شد، این قضیه عملی نشد، یعنی مقدمات ارسال پرونده ایران به شورای امنیت فراهم نشد. با وضعیت حادی که وجود داره من تصورم این است که کشورهای اروپایی به قولی زیر سبیلی در میکنن و فقط به اعتراض به ایران بسنده خواهند کرد و منتظر میمونن تا گزارش بعدی دبیرکل آژانس که به صورت فصلی منتشر میشه نشون بده آیا ایران از 5000 سانتریفیوژ فعال کنونی مثلا تعداد 2000 یا 3000 اضافه کرده یا نکرده. بنابراین واکنش اروپا واکنش معتدلی خواهد بود و موکول میشه به گزارش بعدی آژانس. اتفاق خاصی در این رابطه جز اعتراض عادی کشورهای اروپایی نخواهد افتاد.
با این حساب اگر بتونیم واکنش شما رو به واکنش روسیه و چین هم داشته باشیم ممنون میشیم.
چین و روسیه پنهان و در مذاکرات جداگانه‌ای که داشتن به جمهوری اسلامی همیشه نصیحت کردند که تعهدات برجامی خودشون رو کاهش ندن. سفر اخیری که جواد ظریف به مسکو و به پکن کرد بیشتر در ارتباط با توافق اتمی و احتمالاً برداشتن گام پنجم و کاهش این تعهدات بود. ولی من تصور میکنم حتی اگر جمهوری اسلامی پیشتر قصد داشت اعلام غنی‌سازی با غلظت 20% و در اجرای گام پنجم کاهش تعهداتش اعلام بکنه، با وضعیت بحرانی که الان برای ایران ایجاد شده بعد از ترور قاسم سلیمانی این رو حتی تعدیل دادن، یعنی شدت ندادن. ولی برگردم به پرسش شما، روسیه و چین در ملأ عام و به صورت رسمی همیشه در کنار جمهوری اسلامی بودن و ضمن انتقاد ملایم و یا انتقاد تندتر در مذاکرات خصوصی از مواضع ایران دفاع کردن، به این ترتیب که آمریکا رو متهم می‌کردن با خارج شدنش باعث شده که جمهوری اسلامی از تعهدات خودش دوری بکنه و فاصله بگیره. بنابراین واکنش فردای اونها هم در همین خط خواهد بود و انتقاد تندی از ایران نخواهند کرد.
آقای تقی‌زاده، آخرین سوال از شما این هست که شما تصور می‌کنید این واکنش نسبتاً آرام و به گفته شما آسان و غیر قدمی که قابل اعتنا چندان نیست رو چگونه میشه با تنش جاری این دو روز اخیر به ویژه میان ایران و آمریکا مرتبط دونست؟
من ارتباط رو مستقیم میبینم. اولا وقت 60 روزه هنوز نرسیده، چند روز با اون فاصله داشتیم و مقداری در این مورد عجله شد و الان برای جمهوری اسلامی هماهنگی در داخل نشون دادن، پشتیبانی مردم را از حکومت به نمایش گذاشتن و بیشتر از همه حکومت رو در موضع قدرت و ابتکار عمل دیدن مهمه. بنابراین یک ترقی در میکنه که اون رو میخواد به عنوان شلیک توپ به افکار عمومی در داخل بفروشه. بالقوه اعلام کرده اقدامی رو خواهد کرد که یقیناً در عمل همه مرزهای رفتن به سمت بمب اتمی رو میتونه طی بکنه، ولی هنوز قدمی در این راه بر نداشتن. بنابراین اون که اعلام شده فقط حرفه و این حرف در شرایطی مطرح شده که وضعیت بحرانی اتمی ایران رو به نوعی بتونه تعدیل بکنه. این قدم میتونست تحریک‌آمیز باشه، میتونست بلند باشه، ولی به هیچ وجه هیچ کدام از این تعریف‌ها در اقدامی که جمهوری اسلامی صورت داد نمی‌گنجه.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در این روزها و ساعتها اظهار نظرهای مقامات مختلف از جانب ایران و آمریکا علیه یکدیگر تنش‌ها بین دو کشور را از همیشه بالاتر برده و همه کشورها را در صدد تلاش برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن قرار داده. همکارم مرداد میردامادی همکنون در استودیوست تا به پرسش‌های ما در این باره پاسخ بده، چرا که این مسئله را به دقت دنبال کرده. آقای میردامادی، آخرین موضعی که از جانب ایران علیه آمریکا ابراز شده چه هست؟
قبل از اینکه به موضع رسمی بپردازیم باید بگم که حواشی این واکنش‌هایی که در ایران نسبت به سخنان رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور بوده، یه مقدار بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته، از جمله اینکه فرم ثبت نام برای عملیات استشهادی در مشهد توضیح شده، همینطور فرم ثبت نام اصحاب آخرالزمانی و جهت اعزام به عملیات انتقام سخت توضیح شده بین کسایی که در مراسم تشییع آقای قاسم سلیمانی شرکت داشتن، و حرفایی هم که مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی زده، باز هم از جمله حرفای تبلیغاتی و کلیه که گفته در جواب تهدید رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این که 50 نقطه در ایران هدف حمله آمریکا قرار خواهند گرفت، گفته اگه اونا بخوان 52 نقطه در ایران رو بزنن ما با تعداد آیات قرآن مناطق اونها رو مورد هدف قرار خواهیم داد. یا علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه‌ای که گفتن قطعا آمریکایی‌ها در خصوص اقدام تروریستیشان از جایی که فکر نمی‌کنن ضربه خواهند خورد. اینا رو که بذاریم کنار، تنها اظهار نظر رسمی شاید اظهارات حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح که گفته اهداف نظامی هدف اقدام تلافی جویانه ایران خواهند بود و ایران به دنبال جنگ نیست. ایشون تصریح کرده که آمریکا عمل تهاجمی انجام داده و باید پاسخ مناسب اون رو هم دریافت بکنه. ایشون همینطور در مورد پاسخ احتمالی ایران گفته که این پاسخ هوشمندانه خواهد بود، به دقت مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت و به موقع با تأثیر بازدارندگی قطعی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
آیا از جانب آمریکا هم اظهاراتی در این باره ابراز شده؟
اظهاراتی رو که داریم مشخصاً اظهارات وزیر خارجه آمریکا هست، مایک پومپئو، که در مصاحبه خودش با شبکه فاکس نیوز گفته که احتمال داره که ایران تلاش بکنه به نیروهای آمریکایی حمله بکنه. این احتمال جدیه که ایران دچار اشتباهی بشه و در پی حمله به برخی از نیروهای نظامی ما در عراق یا سربازای آمریکایی مستقر در شمال شرقی سوریه اقدامی را انجام بده. همینطور ایشون در مصاحبه با شبکه ABC گفته که ارزیابی اطلاعاتی به روشنی حاکی از این بوده که اجازه دادن به قاسم سلیمانی برای ادامه تحریزی و برنامه‌ریزی در کارزار تروریستی که علیه ایالات متحده هدایت می‌کرده به واقع خطرناکتر از اقدامی بوده که آمریکا هفته پیش انجام داده. آقای پومپئو تأکید کرده که جهان پس از مرگ قاسم سلیمانی مکان امن‌تری است و همین ساعتی پیش ایشون دوتا توییت هم داشته، یکی در مورد مذاکره با وزیر خارجه هند که در اون گفته که ادامه تهدیدات و عملیات تحریک‌آمیز ایران موضوع صحبتش بوده و گفته که دولت آمریکا برای حفظ جان شهروندان آمریکایی، شهروندان کشورهای دوست و متحده ایالات متحده، تردیدی به خود راه نخواهد داد. در همین حال ایشون اونجوری که توییت کرده با ولیعهد عربستان و امیر قطر هم صحبت کرده، اونا رو در جریان اقدامات آمریکا گذاشته و از اونها به خصوص قطر قدردانی کرده برای کاستن از تنش‌های منطقه‌ای.
آقای میردمادی، در تحولات منطقه‌ای اثری از تنش جاری میان تهران و واشنگتن دیده میشه؟
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد حکومتی در عربستان سعودی گفته که پادشاهی عربستان در مورد حمله آمریکا به مقام ایرانی از پیش طرف مشورت قرار نگرفته بوده. همچنین تأکید کرده که پادشاهی سعودی اهمیت میده به خیشتنداری و توقف اعمالی که ممکنه به افزایش تنش منتهی بشه. همینجا جا داره یادآوری کنیم تماس تلفنی امروز ملک سلمان با عادل عبدالمهدی نخست وزیری عراق رو که در اون بر ضرورت تلاش برای آرامش اوضاع و کاستن از تنش‌ها تأکید شده.
سپاسگزارم. با مهرداد میردامادی همراه بودیم تا در مورد تنش‌های روزافزون میان ایران و آمریکا بشنویم و اما به این مسئله بپردازیم که کشورهای اروپایی به ویژه و همچنین کشورهای منطقه همگی آمریکا و ایران رو به خیشتنداری دعوت کردند و خواستن که از تنش‌های موجود کم بشه و در رابطه با اینکه تا چه حد ایران این رهنمودها را خواهد پذیرفت با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگویی داشتیم.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به کشته شدن آقای قاسم سلیمانی عجله‌ای نداره، که البته این تصمیمی بود که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خامنه‌ای هم در این جلسه حضور داشتن روی اون تاکید شده بود. البته در چند روز گذشته هم به کرات ما دیدیم که فرماندهان نظامی تکرار کردند که منتظر مکان و زمان مناسب برای پاسخ هستند. بنابراین علارغم فضای تند و متشنجی که در رسانه‌ها و همینطور رد و بدل شدن توییت‌ها و مصاحبه ها شاهدش هستیم، تا این لحظه که حدود 48 ساعت گذشته هنوز شاهد اقدام جدی و متقابلی از سوی ایران نبودیم، که البته نمیشه گفت که این یه نوع خیشتنداری، اما به هر حال فعلا جمهوری اسلامی ترجیح داده که تعجیلی نداشته باشه و منتظر بمونه.
آقای توفیقی، بیشتر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه خواستار خیشتنداری ایران بودن. تنها تفاوتی که داره دیدگاه بریتانیا اینجاست که دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا سلیمانی رو یک خطر تلقی کرده و گفته آمریکا حق دفاع از خودش رو داشته. همزمان گفته که ایران رو باید از انزوا در بیاریم و ایران باید وارد یک روند دیپلماتیک بشه. از دیدگاه شما چگونه است که دیدگاه بریتانیا تا حدی متفاوت از دیدگاه دیگر کشورهای اروپاییه؟
ببینید، قانع کردن ایران برای روی آوردن به دیپلماسی کار ساده‌ای نیست، مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ادعاهای فراوانی در زمینه انتقام سخت و غیره داشته و در حال حاضر انتظارات روزافزونی در میان طبقه هوادار خودش پدید آورده، خب طبیعتاً ناچار به پاسخگویی به این انتظارات هست. به خاطر اینکه قضیه کشته شدن قاسم سلیمانی موضوعی مثل حمله موشکی به پایگاه‌های ایران در سوریه یا کشته شدن نیروهای گمنام نیستش که بتونه مثلا در قبال داشتن زمین در سوریه یا لبنان و عراق از کنار اون به سادگی عبور کنه. فراموش نکنیم که قاسم سلیمانی به دلیل نقشش در گسترش و صدور انقلاب یا اصطلاحا تشکیل هلال شیعی و همینطور نوع رابطش با آقای خامنه ای عملا تبدیل به نفر دوم نظام شده بود. البته از سوی دیگه شرایط اقتصادی ایران و تحریم ها و همینطور وضعیت نابسامان اجتماعی و اعتراضات وسیع داخلی که نمونه اون رو در آبان 98 شاهد بودیم تا حدودی دست و پای جمهوری اسلامی رو برای اقدام فوری یا ضربه کاری نظامی بسته. شاید مثلا وزیر امور خارجه انگلیس روی یک همچین نکته‌ای حساب کرده باشه. به همین دلیل با اینکه من شانس دیپلماسی رو زیاد نمی‌بینم، اما اگر عقلانیت و منطق گریز از جنگ حداقل در بخشی از مسئولین نظام وجود داشته باشه، باید مسیر اون رو هموار بکنن.
آقای توفیقی، تهدید جدید رئیس جمهوری آمریکا تا چه حد میتونه بر مقامات جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه و اونها رو به فکر فرو ببره؟
ببینید، به نظر من این توییت ها رو نمیشه خیلی جدی گرفت، ولی در این حال دو روی یک سکه هستن. آقای خامنه‌ای هم توییت زده که انتقام سخت در راهه و خب آقای ترامپ هم گفته که در صورت حمله به آمریکایی ها یا منافع آمریکا 52 مرکز از جمله مراکز فرهنگی رو هدف قرار خواهند داد. متاسفانه به نظر میرسه که دو طرف در این نوع اظهار نظرها بیشتر نوعی خودشیفتگی و اتکای بیش از حد به عوامل غیر انسانی و حتی بی‌توجهی به قوانین بین المللی داشتن، یکی به خدای حامیش مینازه و دیگری به اسلحه‌های زیبایی که داره. تصور می‌کنم این نوع نگاه غیر انسانی به موضوع وحشتناک و فاجعه باری مثل جنگ نتیجه جز بی‌ثباتی و ویرانی در یک گستره وسیع و شاید حتی بین المللی نداشته باشه.